الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم رحمة الله. خب عنایت بفرمایید با اون شکل دیروز به عنوان مقدمه تعارض و اصول و عهد رسید معلوم شد به این که اگر به اصل هر دو نافی تکلیف بودند ولی علم اجمالی به ثبوت تکلیف بود، لا محال این دو اصل با هم متعارضند و تساقط میکنه. حالا اگر بناشو که در یک طرف یک اصل طولی وجود داشت که این اصل طولی معارضی نداشت، طبعا مانعی از جریان اون اصل نیست. مثالی که باز گفتیم این بود که اگر یقین داریم به وقوع قطره بولی یا در آب و یا بر صوبی که میخواییم نماز بخوانیم، اینجا اصل ارضی که در آب و صوب جاری شد اصالت و طهاره بود، که طبعا این دو اصل به تعارض تساقط کردند. اما بعداً یه اصل دیگری به نام اصالت الهلیه در آب جاری میشه ولیکن در ثوب جاری نمیشه، زیرا ثیاب محتاج نیست به طهارت، فقط در صلات نیاز به طهارته. باقی انتفاع ثوب محتاج به طهارت نیست، پس حلال لبس ثوب ولو نجس باشه. بنابراین اصل طولی که اصالت الحلیه است در ثوب جاری نمیشه ولی در آب جاری میشود، پس مانعی از جریان اصل در آب نیست چون معارضی در مقام وجود نداره. خوب این قاعده کلی در نظر شریفتون باشه. حالا دو سه موردی که استاد خویی ذکر کردند ما به عنوان مثال این دو سه مورد را یک نقد و بررسی کنیم. شما دیگه مطالب دیروز یادتون نرفته، انشاءالله بیم این دو سه مورد را مورد نقد و بررسی قرار بدیم. مورد اول آنجا ایست که فرض کنید یقین داریم به نجاست یا آبی که در اختیار ماست و یا حرمت لباس یا فرض کنید حرمت گوشتی که در اختیار ماست، یا آبی در مقابل ما هست و قطعه لحم مطمئنیم که یا این لحم از غیر مزکا و میته از سهران و یا آب نجسه و قابل برای شرب نیست و حرامه. در اینجا دو اصل نافی وجود دارند که علم اجمالی داریم به مخالفت احدهما للواقع. یک اصل نافی در آب که اصالت و طهاره باشه، یک اصل نافی هم در لحم که اصالت الحلیه باشه. یقین داریم که این دو اصل یکیش مخالف واقعه. زیرا اگر خواسته باشه هر دو اصل نافی جاری بشه، معناش اینه که هم آب طاهر است و هم گوشت حلاله، با اینکه یقین داریم یکی از این دو قطعا مخالف واقعه. چون احد ما هم دون الاخر ترجیح بلا مرجحه، پس هر دو به تعارض تساقط می کنند. فرقی نمی کنه و اصلی که مخالف علم اجمالی اند هر دو از یک نوع باشه، مثل اصالت طهارت در آب و لباس که صورت قبل بود، یا اینکه این دو اصل از دو نوع باشه، مثل همین جا که یکی اصالت الحلیه است و یکی اصالت الطهاره. بسیار، این دو اصل که در عرض یک دیگرند و مخالف با علم اجمالی است، به تعارض تساقط میکنه. بسیار خوب، حالا بعد نوبت میرسه به اصل طولی. اصل طولی در لحم دیگه نیست، زیرا لحم اگه دیگه حرام بود و تا وحلیت برو بار نشد، دیگه اثری جز دور انداختن نداره. اما آب یک اصل درش جاری هست و اون اصالت الحلیه. اصلی که اول بود قاعده طهارت بود که او در عرض اصالت الحلیه در لحم بود، به تعارض تساقط کردند. اما اینک در آب یک اصل طولی دیگری وجود داره و آن اصالت الحلیه. خب شک داریم که این آب خوردنش حلال است یا حرام. آیا سوال از شما فضلا می کنم، آیا می شود در اینجا هم مثل صورت قبل به اصل طولی و رجوع کرد املا. در صورت قبل که یا آب نجس بود یا لباس، اصل ارضیین به تعارض تساقط کردند، ولی اصل طولی که در آب بود جاری شد و حلال شد، اصالت الحلیه جاری شد. آیا اینجا هم که دو اصل متخالفند و اصل ارضیین متخالفند، آیا می شود به تعارض تساقط کرد بعد رجوع کرد به اصل طولی آب و بگیم که پس آب حلاله؟ چرا؟ ببینید در لحن شک داشتیم که حرامه یا حلال، اصالت الحلیه جاری شد، اما با قاعده طهارت در آب تعارض کردند و تساقط کردند. اینجا اصل ارضی تساقط کرد. یک اصل طولی در اینجا هست که در آب اصالت الحلیه جاری میشه یا نه. شما در مثال قبل نگفتید در آب اصالت الحلیه جاری شد، اصل طولی جاری شد اونجا، اینجا چرا جاری نشه؟ خب حالا این یک مورده. مرحوم آقا خویی فرمود که خیر، در مثال قبل اصالت الحلیه در آب جاری می شود که مثال ثوب و آب بود، اما در این مثال اصالت الحلیه در آب جاری نمیشه. برهان ایشان این بود که اصلی که در ناحیه لحم است، اون اصل با این اصلی که در ناحیه آب متعارضه، ولو با اصل طولی هم متعارضه. طبعا سوال میشه که چه فرقی کرد؟ چطور شد که در مثال قبل شما فرمودید اصل طهارت در لباس با اصل طهارت در ما تعارض کردند و تساقط، بعد نوبت رسید به اصل طولی که در آب بود، یعنی اصالت الحلیه، فرمود جاری میشه چون معارض نداره. اینجا چرا اصل طولی جاری نشه؟ دقت کردین آقایان؟ اصل مسئله روشنه، چرا جاری نشه؟ ایشون می‌فرمود که اصالت الحلیه در ناحیه لحم همونطور که معارض است با قاعده طهارت، با قاعده طهارت ما معارض است با اصالت الحلیه در آب، با هر دو معارضه. چرا؟ حتی میکنند بسیار تا فقط براتون مثل میزنم تا بعد این کیفیت پیاده کردن و اصول و بعد تعارض و تساقط و نوبت به اصل طولی در نظر شریفتون باشه، این چون بکار برد مخصوصا در خلل صلات و فروع علم اجمالی زیاد داره. ایشون از اون چه که دیروز عرض کردیم استفاده کرده، دو سه نکته ای که دیروز گفتم. برای اینکه روشن بشه یک مثالی بزنیم که چرا صورت قبل که اصل طولی جاری شد با اینجا فرق داره. اون مثال این است که اگر فرض کردیم دو آنی است که لباس ما هم با یکی از این دو آنیه ملاقات کرده، قبای ما به آنیه به سطل آبی که طرف دست راست است ملاقات کرد و تر شد، بعد یقین کردیم بعد از ملاقات یقین کردیم که یکی از این دو آب نجس بوده، اینجا بل اتفاق هم اجتناب از دعا واجبه و هم اجتناب از قبای ما واجبه، یعنی نمیشه با این قبا نماز خوند. چرا؟ میگم برای این که طهارت لباس ما ناشی از طهارت آب، اگر تا آب طاهر نبود لا محاله در لباس هم نمی شود اصالت و طهارت جاری کرد. و به عبارت اخرى یک طرف اون سطل آبی است که در قرب قرار گرفته، طرف دیگر سطل آب شرقی با قبای منه. یا این سطل آبی که در شرق است و قبای من هر دو طاهرند، و یا سطل آبی که در غرب قرار گرفته طاهره. اصالت و طهارت در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجحه، در هر دو جاری بشه تعارضا و تساقطا. لذا میگویند هم از دعانیه باید اجتناب کرد و هم از قبایی که به آنیه شرقی ملاقات کرده باید احتیاط کرد. چرا؟ میگیم مگر چه مانعی داره اول بگیم که آقا قاعده طهارت در دعا تعارض میکنند و تساقط، اما در قبا که طرف حساب دیگری نداره در قبا اصالت و طهارت جاری کنیم و نماز بخونیم؟ چرا اینه نمیگیم؟ با اینکه قبا در طول سطله، علتش اینه که میگویند اصالت و طهارت در یک اناء غربی فقط معارض با اصالت و طهاره در سطل شرقی نیست، بلکه سطل شرقی و قوا هر دو یک طرف، سطل غربی هم یک طرف، قاعده طهارت قطعا تخصیص خورده، دیگه نمیتوانه اینجا را شامل بشه، نه سطر را شامل میشه نه ملاقی را. حالا در ما نحنفی، در مثالی که ما گفتیم، در مثال ما اگر آب حلال باشه و فقط به خاطر اینه که چون طاهر حلاله، و الا اگر طاهر نبود که حلال نیست قطعا، چون چنینه پس یک طرف که لحم است اصالت الحلیه در اونجا جاری میشه، یک طرف دیگر قاعده طهارت در آب بود، این دو به تعارض تساقط می کنند. بعد که تساقط کردن، حلیت این آب فقط مستند به طهارتشه. اکنون که طهارت آب ساقط شد، موجبی برای حلیت آب وجود نداره. درست آقایون؟ بنابراین چون وجود نداره و به عبارت اخرى حلیت آب از آثار طهارت آبه، و چون طهارت آب ساقط شد به تعارض، پس دیگه نوبت به حلیت آب هم نخواهد رسید. و به عبارت ثالثه، اصالت الحلیه در لحم هم معارض است با قاعده طهارت آب و هم با اصالت الحلیه آب، با هر دو معارضه، مثل مثال ملاقات لباس با سطل طرف شرقی. انقول که چطور شد در مثال آب و لباس فرمودی اصالت و طهاره در آن لباس با اصالت و طهاره در آب تعارضا تساقطا، بعد اصل حلیت در آب جاری کردی، خب حلیت این آب مستند به طهارتش بود، طهارت که گفتی ساقطه، پس باید حلیت هم ساقط باشه. چطور در اون مثال گفتی اصالت الحلیه که اصل طولیست در آب جاری میشه، اما در این مثال میگویید اصالت الحلیه در آب جاری نمیشه؟ چه فرقی کرد؟ استاد خویی دو سه شب در درس و اصول هی کر و فر می کردن و خلاصه بیان ایشون این بود که می فرمود به حتم اونجی که ما نوشتیم در هر شبیه همین بحث ها رو، ایشون می فرمود که بالاخره اینجا اصل طولی اصالت العلیه است که در قبالش هم اصالت العلیه در له بود. این اصل دیگه از قاعده از کنم عموم خارج شد. مطمئنیم که در مقام ما اصالت الحلیه تخصیص خورده، برای اینکه یقین داریم یا گوشت حلاله و گوشت حرامه باشه، یا یقین داریم گوشت حرامه و یا این آب خوردنش حرامه، پس دلیل اصالت الحلیه به خاطر علم به وجود حرام تخصیص خورد و جاری نمی شود. لذا همونطور که در لحن جاری نشد به خاطر تعارض، در آب هم نیز جاری نمیشه. اما این به خلاف مثال آب و صوبه، زیرا اونجا اصالت قاعده طهارت تخصیص خورد، ولی اصالت الحلیه درش تخصیصی وارد نشد. این یک مثال. مثال دوم، فرض کنید یک کسی یقین داره که یا نماز ظهرش را یک رکعت زیاد کرده و یا در نماز عصر یک رکوع نقیصه کرده، هر دو نماز را که سلام داده تمام شد، حالا بعد از نماز عصر تسبیح حضرت زهرا هم سلام الله علیها فرستاد، یقین کرد یک خللی بر احد الصلاتین وارد شده، اون خلل یا زیادی رکعت در صلات ظهر یا نقیصه یک رکعت در صلات عصر. اینجا فضلا ابتداءً دو اصل ارضی کدامه؟ بگو شیخنا چیه؟ قاعده فراغ دیگه نیست؟ در اصل ارضی قاعده فراغ در نماز ظهر و نماز عصر، این دو قاعده به تعارض تساقط میکنه. بسیار. بعد یک اصل طولی در نماز ظهر داریم و یک اصل ارضی در نماز عصر داریم. اصل طولی که در نماز ظهر استصحاب عدم اتیان به رکعت خامسه است. یک اصل ارضی در نماز عصر داریم که قاضی اشتغال باشه، یا نه استصحاب عدم اتیان و رکعت رابعه باشه. این دو اصل آیا با هم تعارض میکنه یا نمیکنه؟ یه نفر جواب بده. چرا؟ اون قاضی صلاح که تعارض کرد و تساقط کرد، اون هیچی شیعه سعید میتونه جواب بده؟ خب میدن، اما استصحاب عدم اتیان در نماز ظهر خاصیتش اینه که نماز ظهر درسته. آفرین، اینجا تعارضی نداره دیگه. ببینید، استصحاب عدم اتیان به رکعت خامسه در نماز ظهر خاصیتش که بس نماز ظهر زیادی درش واقع نشده. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه در نماز عصر، اینا دو استصحابند. یقین داریم یکیشون دروغه یا نه؟ چنین یقینی که نیست. بله؟ جواب بدید. هی داری که یقین داریم که یکی از این دو اصل دروغه؟ نه دیگه، چون ممکنه هر دو راست باشه. هم واقعا نماز ظهر را یه رکعت زیاد نکرده باشیم و هم نماز عصر یه رکعتی کم کرده باشیم. خب اینجا دو اصل هر دو جاری میشه. دو اصل طولی خاصیتش اینه که نماز ظهر را اعاده لازم نیست، نماز عصر را هم به مقتضای اشتغال و هم به مقتضای استصحاب، استصحاب عدم اتیان و رکعت رابعه باید اتیان کنیم. مثال سوم من بگم که دیگه از این تنبیه انشاءالله خارج بشه. مثال سوم چی بگم دیگه؟ مثال سوم، نماز ظهر را خوندیم، یقین کردیم که یا نماز صبح ما فوت شده و یا در نماز عصر در نماز ظهر خلل مبطل واقع شده. خب حالا میل دارم یکیتون بیان کنید اینجا مقتضای دو عصر کدام آقایون؟ قاعده هیلوده نماز ظهر معارض نماز صبح، قاعده هیلوله نماز صبح معارض با قاعده فراق در نماز ظهر، درست آیون؟ این دو قاعده با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. خب بعد نوبت می رسه به اصل طولی. اصل طولی که در مقام وجود داره، اصل طولی که در مقام ما هست در نماز ظهر، یه اصل طولی وجود داره. چون اصل طولی؟ بگو آدمی قاضی اشتغال دیگه. اصل طولی که در نماز ظهر هست قاضی اشتغاله، چون الان اگه وقت باقیه یقین داشتیم به ذمه ما مشغول شک در فراغ داریم، بنابراین قاعده مقتضای اشتغال اینه. خب این اصل طولی، این اصل طولی معارضی داره یا نداره؟ میتونیم بگیم که استصحاب میکنیم عدم اتیان به نماز صبح را؟ خب قاعده هیلوله که تعارض کرد و تساقط کرد. ها حالا یک اصل طولی در نماز ظهر وجود داره، کدام آقایان؟ قاعده اشتغال. در نماز صبح هم اصل طولی وجود داره یا نه؟ چی اون اصل طولی؟ بله دیگه، میگن اصل طولی وجود داره. چه؟ استصحاب عدم اتیان به نماز صبح، درسته؟ اما استصحاب عدم اتیان به نماز صبح اثر نداره. چرا؟ چون وجوب فور، وجوب قضا، موضوعش عدم الاتیان نیست، موضوعش فوته. استصحاب عدم اتیان به نماز صبح اثبات فوت نمی کنه. پس وقتی اثبات فوت نکرد، وجوب قضا هم ثابت نمیشه. پس یک اصل طولی بیشتر نیست. کدام اون اصل طولی آقایان؟ قاعده اشتغال در نماز ظهر. انشاءالله این دو سه تا مسئله گفتم عنوان این که توجه داشته باشین گاهی اصول طولیه جاری می شوند و گاهی جاری نمی شوند.